اون همبستگی رو از بین میبره. بنابراین فضا ایجاد میشه برای ضربه نهایی. خب اینو شروع کردن، طراحیشون هم بدک نبود از نظر در واقع فکر شیطانی که داشتن، ولی در این حال باز ملت اون بلوغ فکری خودشون نشون داد و در 22 دی ماه با حضور در صحنه این شگر رو هم خونسا کرد. اگر به خاطر داشته باشید درست 3 روز بعد از اون، یعنی روز شب پنجشنبه، دوباره طراحی بود برای عملیات نظامی و همه زمینه ها رو فراهم کرده بودند که یه عملیات نظامی سنگین بکنن و این موفق نشدن. چرا؟ چون نظامی های اونها بهشون گفته بودن این کار باز هم موفق نیست، چون این کشور از 2 ستون برخورداره. یک ستونش ملت هوشیاری است که در این کشور هست و نترس، و یکی هم از یک رهبری داهیانه برخورداره، شگردها رو خونسا میکنه. خب این هم باز تجربه برای اونها شد. اگر شما به خاطر داشته باشید همین آقای ویتکاف بعد از مدتی گفته بود که آقای ترامپ تعجب میکنه که این همه ما امکانات رو آوردیم، چرا ملت ایران نمیترسن،
چرا تسلیم نمیشن،
چرا تسلیم نمیشن، چرا نمیترسن. و خب اون وضعیتی بود که اونا در مخیلشون بود. در نهایت اینا به این نتیجه رسیدن تا وقتی که رهبری ایران در دست امام خامنه ایست و ایشون با تسلطی که داره شگردهای اونها رو از بین میبره، تصمیم گرفتن اول ایشون رو بزنن. این تحلیل در بین نظامی ها هم بود که اینها به دنبال یه هنچه چیزی هستن. و خب همه نگرانی داشتیم در این زمینه، چون ایشون یک دردانه‌ای بود که به خاطر یک سابقه طولانی مجاهدت این شأنیت رو پیدا کرده بود. سابقه طولانی مجاهدت در مقابل رژیم ستمشاهی و اون زمانی که رژیم پهلوی اون وضع اسف‌آور رو برای ملت ایران رقم زده بود، اون دیکتاتوری متسلب رو ایجاد کرده بود، آیت الله خامنه‌ای علمدار مبارزه با این رژیم بود که زندان‌ها رفت و تبعیدها شد. و بعد مجاهدت در زمان جنگ، اون هم یک صفحه بسیار عجیب و پرتحرکی بود. و بعد هم مجاهدت در عرصه های مختلف اداره کشور، چه در دوره ریاست جمهوری چه در دوره رهبری ایشون، که خیلی ما ماجراها داشتیم و از ایشون یک شخصیت آب دیده و مسلط به شرایط داخلی و شرایط بین‌المللی ساخته بود که وقتی در صحنه رو نگاه می کرد کاملا حس می کرد شرایط چیست و اون با دید نافذشون راهنمایی می‌کردن مردم رو. خب به همین دلیل تمرکزشون روی ایشون بود و ایشان هم اصرار داشتن که زندگی متعارف رو داشته باشن و هرچیز نمی‌خواستن وضع متفاوتی پیدا بکنن. خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران هست. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم. این آباد بدونن اینطور نیست که بزنن در. و ملت ایران در طول تاریخ گذشته از این چیزها خیلی دیده، بدتر از اینا دیده. مغول ها اومدن کل ایران رو شخ زدن، اما ملت ایران در مقابل اونها ایستادن. و از این جهت گرچه این حادثه خیلی تلخ است و در گذشت یک شخصیت عظیم و شأن، قلب همه ما رو جریحه‌دار کرده و ملت رو سوگوار کرده و ولی اون چیزی که امام رحمت الله علیه فرمود این شهادت ها مردم رو با استقامت تر میکنه، همینطور است. ملت ما از یک هوشیاری ذاتی برخوردار است و انشالله از این گردنه که ایجاد کردن ملت با سرافرازی عبور خواهد کرد.
خب اونها در واقع چه تحلیلی داشتند که حالا توی این مقطع در واقع این جسارت رو انجام دادن، این حرکت رو انجام دادن و تصورشون از آینده چیست و چیزی که شما تصور میکنید از روزهای آینده با توجه به اینکه همین در واقع ساعات و روز ابتدایی که در واقع پشت سر گذاشتیم از این جنگ، خب خیلی مشخصه که در واقع معادلات جدیدی داره شکل میگیره. یعنی هم توی ساعات بسیار کوتاهی پاسخ ایران آغاز شد که معلوم بود یک تمهید قبلی وجود داشته، هم نوع در واقع پاسخهایی که اتفاق افتاد به پایگاه‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی، این هم یک در واقع غافلگیری درش وجود داشت. میخوام ببینم اونها چی تصور میکردن و شما روزهای آینده رو چطور میبینید؟
یک روشی رو آمریکایی‌ها دارن و کلن استعمارگرا که وقتی میرن به یه سمت یک کشوری، حالا با فریبکاری یا هر امر دیگری، یک نگاهی دارن که منابع اونجا رو به غارت ببرن. این از چند قرن پیش که استعمار مفهوم پیدا کرد در دنیا، این غارتگری معادل این کشورهایی بود که در واقع در ذات این کارشون بود. این فردی که الان مسئولیت در امریکا داره نماد کاملی از این غارتگری است. شما در قضیه ونزوئلا ببینید، به محضی که اومدن، حالا با کاری کردن که خوش داستان عجیبی است، فوری اومدن دست گذاشتن رو نفت و با کمال پررویی گفتن نفت اینجا مال ماست، میره تو خزانه آمریکا، بعد ما هر چقدر بخوایم به ملت ونزوئلا پول میدیم. این ذات این هاست. نکته دومی که رژیم صهیونیستی دنبال میکنه و متاسفانه آمریکایی ها هم در دام اون افتادن، به خلاف این که این آقای ترامپ میگه من شعارم اول آمریکاست، به نظر میرسه که اول اسرائیل برای اونا، در دامش افتاده و در واقع تسلط برشون دارن. اسرائیل دنبال تجزیه ایران است. چرا؟ چون اسرائیل کشور کوچکی است، نه منابع زیادی داره، نه ملت بزرگی داره، نه ریشه‌ای داره در این منطقه، نه فکری داره هژمون ساز. تمام اطرافش کشورهای اسلامی هستن که ضد او هستن، گرچه برخی از دولت‌هاش هم یک کاریون ملت‌ها ازش متنفرن، فکر هژمون ساز نداره. بنابراین باید چیکار بکنه؟ وقتی میبینه یک کشور بزرگی مثل ایران وجود داره با یک تاریخ کهن، با یک ملت متمدن، چاره‌ای نداره جز این که برای استیلای خودش بر منطقه این کشور بزرگ تجزیه کنه. بنابراین غارتگری و تجزیه‌گری فکری است که نه الان داره دنبال میکنه. این موضوع رو در جاهای دیگر هم دنبال کردن و خب بعض جاها ناموفق بودن، بعض جاها موفق بودن، اما تا اینجا شگردهایی که در مورد ملت ایران به خرج دادن هی به سنگ خورد، برای ما هزینه ایجاد کردن. ولی باید توجه بکنیم، باید در یه ترازو قرار داد. ما یا میخوایم مستقل باشیم و زندگی کنیم، یا اینها میخوان مسلط بشن و طبعا غارتگری میکنن و با حدی که خودشون میخوان اجازه میدن و همچنین دنبال تجزیه ایرانن. مثالی براتون بزنم، در همین شرایط فعلی یه منابعی از ایران به خاطر خدماتی که داده بود در یکی از این کشورها قرار داشت، امریکایی ها دست گذاشتن روش، بعد گفتن اگر میخواهید از این منابع استفاده کنید باید در این زمینه ها از این 4 تا شرکت آمریکایی هم خرید کنید. اینه، این نهایت تمدن آمریکایی است که اینجوری با کشورها میخوان حرف بزنن. ما باید بین این دو تا راه قرار انتخاب کنیم.
همین پیغام و پسپام هایی که تو همین در واقع دیروز و امروز دارن میدن ذیل همین ماجراها هم ازش همین فضای تجزیه برمیاد دیگه، یعنی کاملا به سمت این دارن سوق میدن که دوباره اون عناصری که در داخل دارن یا اون حلقه های تروریستی که قبلا توی حوادث دیماه دربارشون صحبت شد اومدن و فضای کشته سازی رو جلو بردن، گویی که میخواد اونها رو هم فعال بکنه و بیاره زمینه این اتفاقی که در واقع جلو برده تا اینجا بکنه و همون فضای تجزیه ها رو جلو
این قصد رو دارن. شاید از عوامل بیرونی این بار بیشتر میخوان استفاده کنن، ولی به نظرم یک مسیر اشتباهی رو طی کردن. این کاری که با روش ستمکارانه نسبت به رهبری ایران انجام دادن چنان مردم رو عصبانی میکنه و کرده که هرگز به اون خواستهاشون نخواهند رسید. تردید نکنید که همبستگی ملت افزون میخواهد شد و مردم ایران اجازه تجزیه‌گری نمیدن. این حب به ایران در ذات ایرانی ها هست و فکر کردن اینطور میشه. پاسخ ایران به اونها روشن هست. امروز فرزندان این ملت سربازان سلحشورشون آمادگی کامل دارن. اونهایی که پای موشک های ایران ایستادن از ساعات اولیه که اینا عملیات انجام دادن که عملیات ستمکارانه‌ای بود، ولی از لحظات اول موشک‌های ایران به سمت اونا شلیک شد و دردآور بود. امروز دردآورتر به سراغشون میرن. آمریکایی‌ها باید بدونن به قلب ملت ایران خنجر زدن، لذا قلبشون خنجر خواهد خورد و لذا رفتار نیروهای مسلح ما امروز رفتار بسیار قوی تر از روز قبل خواهد.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان عزیز. صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. همراه هستیم با جناب آقای مصطفی باقرزاده، کارشناس مسائل سیاسی. جناب باقرزاده، ما بخش نخست صحبت‌های جناب آقای لاریجانی رو شنیدیم. چند کلید واژه بود که درباره اینا صحبت کردن، توضیح دادن. بحث تحریم و فشار بود، پایداری ملت، تفرقه اندازی دشمن، نترسیدن ملت ایران و تسلیم نشدن. از شخصیت رهبر انقلاب گفتن، غارت منابع توسط استعمار و استقلال کشور.
بله.
تحلیلتون رو درباره این صحبت رو میخواییم بشنویم.
بسیار ممنونم از فرمایش حضرت علی و حسن انتخابی که برای این بخش در واقع رقم زدید به استفاده از گفتمان دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور. من اگر اجازه بدید در همون چارچوب بحثی که ایشون دنبال کرد یک تحلیلی اول نسبت به گذشته ماجرا تقدیم حضور شنوندگان محترم بکنم. ببینید عرض به خدمت شما، اینها در چارچوب دکترینی که برای 2026 اعلام کردن که دکترین آمریکایی ها و اسرائیلی هاست، دنبال این هستن که بتوانن یک فرایند جدیدی رو در منطقه خاورمیانه بهش بپردازن. ببینید این گزاره خیلی مهمه. یک کتابی هست به نام مرد بدون اسلحه، مال آقای جان دومینیکو پیکو، دستیار وقت سازمان ملل متحد در جنگ ایران و عراق. خلاصه این ماجرا من در بحث مربوط به 598 و قطعنامه‌ای که در واقع برای پایان جنگ ایران صادر شد اول عرض بکنم. اینها دنبال این بودند که به واسطه فرایندی که به نام شورای امنیت سازمان ملل متحد هست یک دیکته ای رو به ایرانی ها تحمیل بکنند، به این معنا که جنگ باید بدون برنده پایان پیدا بکنه و دنبال این بودند که بتونن 598 رو به ایران اجبار بکنن که بپذیرد. این گزاره رو شنوندگان محترم تو ذهنشون داشته باشن. 8 ماه پیش تقریبا تایمز یک مقاله‌ای رو در واقع می‌نویسه و میگه ابرقدرت‌های دنیا با یا به عبارتی عناصر مؤثر در عرصه هژمون جهانی به این جمع‌بندی رسیدن که پرونده جمهوری اسلامی ایران رو به عبارتی جمعش بکنن. خب برای اینکه این پرونده جمع بشه میان سراغ این که بتونن سناریو بنویسن و بر پایه این سناریو اجرای عملیات کنن. همونطور که اشاره کردم دکترین ایالات متحده آمریکا تو این ماجرا قرار میگیره که ما باید در خصوص کشوری که در منطقه خاورمیانه محوری ترین عنصر در ایجاد مباحث منطقه‌ای هست رو تعیین تکلیف بکنیم. ما باید نگذاریم منابع منطقه خاورمیانه، کریدورهای اصلی منطقه خاورمیانه به دست این کشور باشه. اشاره مستقیم به قدرت جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا که منطقه خاورمیانه اگر یک رهبر داشته باشد به طور قطع و یقین جمهوری اسلامی ایرانه و این رهبری که در منطقه خاورمیانه قرار داره آمادگی این رو داره که یک ابرقدرت جهانی بشه. ببینید من یه مقداری اگر اجازه بدید بدون تعارف با شنوندگان محترم مبحث رو تقدیم بکنم. بعضا ممکنه در دیدگاه شنوندگان محترم این گونه مطرح بشه که آها شما با اید داشتن یه سری مشکلات ادعای ابرقدرتی جهان رو میکنید. خیلی واضح و روشن میگم اگر ابرقدرت دنیا الان ایالات متحده آمریکا باشد به ضرس قاطع تمامی اندیشکده‌های اونها حکایت از این ماجرا دارن برای آمریکا که این ابرقدرت دنیا در منجلاب بسیار گسترده‌ای از موضوعات خودش الان گرفتاره، یعنی هم در عرصه اقتصاد هم در عرصه مباحث اجتماعی هم در عرصه مباحث اقتصادی. اگر شما الان ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید که بلافاصله تعرفه ایجاد می‌کنن، در جنگ اقتصادی با چین قرار دارن و موضوعات اینچنینی، یعنی موضوعات جدی برای ایالات متحده آمریکا وجود داره که ناچار از حل اونها یا پذیرفتن یک هژمون جدید و رهبری جدید در عرصه دنیاست. پس به این گزاره دقت بکنید، الزاماً ابرقدرتی در دنیا به دلیل به معنی نبود هیچ مشکلی نیست. این مسئله بسیار مهمیه، یعنی شما می توانید حرکت بکنید به یک قله های دست پیدا بکنید، اما وقتی به قله ها رسیدید خستگی ناشی از امتی مسیر رو داشته باشید. وقتی به قله رسیدید ممکنه کمبود آب به دلیل استفاده از آب تا این مسیر قله رو داشته باشید، ممکنه عرض به خدمت شما به دلیل کاهش توان بدنی دچار یک سری بیماری ها در نقطه رسیدن به قله شده باشید. فلذا رسیدن به قله به معنای حذف مؤلفه های عرض به خدمت شما که مشکلات و حذف کامل به عبارتی معضلات نیست، بلکه اینها هست ولی شما در قله قرار گرفتید. اعتقاد آمریکایی‌ها بر این اساس بوده است و همچنین رژیم نحس صهیونیستی، منطقه هارتلند و ریملند در حال حاضر برای ایرانی‌ها، یعنی قلب زمین و مغز زمین برای ایرانی‌ها تقریبا مشترک شده، یعنی جغرافیای ایران، ژئوپلیتیک ایران ترکیبی از این دوتاست. نکته بعدی، مهمترین کریدور انرژی چه در مدیریت و رهبری تنگه هرمز و چه در باب المندب به دست ایران یا جریان وابسته به ایرانه، یا به عبارت جریان معتقد به ایرانه، این گونه بگم دقیق‌تره. عرض به خدمت شما که علاوه بر اون روی نقشه میزان انرژی منطقه، اگر جهان اگر بخواد که خروجی اوپک هست از بزرگواری مقدار تمرکز بکنن، مجموع نفت قاره آمریکا با همدیگه به 400 هزار میلیون بشکه نفت نمیرسه. مجموع نفتی که در قاره آفریقا وجود داره به 200 هزار میلیون بشکه نفت نمیرسه. مجموع نفتی که در روسیه و همچنین چین وجود داره به 100 هزار میلیون بشکه نفت نمیرسه. اما به تنهایی من در منطقه جنوب غرب آسیا هزار میلیون بشکه نفت قرار داره. خب این منبع بدون تعارف انرژی که در منطقه وجود داره با مدیریت یک کشور به نام جمهوری اسلامی ایران قابلیت اینه داره که تعریف حکمرانی و تعریف رهبری در موردش اتفاق بیفته. همونطور که شما این روزها دارید نگاه میکنید میبینید که انهو عرض به خدمت حالا آخر شب هم هست در فضای گفت و شنودی که با ملت عظیم ایران و عزیز ایران داریم یه مطایبه‌ای بخوایم داشته باشیم، شما ملاحظه میکنید که انهو بعضن ما یکی اگر به اسرائیل داریم این روزها شلیک میکنیم، دوتا مثلا جبل علی رو میزنیم برای اون قسمت هایی که وابسته با آمریکایی هست، و الا ما جغرافیای امارات رو به عنوان یک کشوری که در بغل دست ما و همسایه ماست کاری نداریم، پایگاه آمریکایی رو داریم میزنیم. فلذا این مقوله بسیار مهمه. اینها در این چارچوب دنبال این مسئله بودن. برای مدیریت ایران باید سناریوهای متعددی رو یا پلن‌های متعددی رو اجرا بکنیم. سناریو اول اینها عملیات نظامی بود. در چارچوب یک عملیات نظامی دنبال این بودن که بتوانن ابتدا به ساکن با عملیات نظامی کار خودشون رو آغاز بکنن و در ادامه به واسطه جریانات وابسته و شبکه‌ای عرض به خدمت شما که تجزیه طلب خارجی دنبال این باشن که فروپاشی نظام و بعد تجزیه طلبی رو در منطقه محقق بکنن. فروپاشی نظام و تجزیه طلبی یک مقوله رو دنبال خودش خواهد داشت و اون مقوله‌ای که دنبال این به وجود میاد که به درستی جناب آقای دکتر لاریجانی بهشون اشاره کردن این است که ایالات متحده آمریکا به واسطه این فروپاشی دوباره یک ایرانی رو خواهد ساخت که میتواند منابع گسترده‌ای که در این کشور وجود داره رو در واقع جمع بکنه مال خودش ببره. بس. شما الان نگاه میکنید ببینید جمهوری اسلامی ایران به تنهایی به عنوان یک کشور به واسطه منابع انرژی یعنی نفت و گاز رتبه یک جهان رو داره. ما 206 هزار میلیون بشکه فقط خود کشورمون داره و اگر این رو اضافه بکند با میزان نفتی که در کشورهای منطقه وجود داره عرض کردم میشه هزار میلیون بشکه نفت و این خیلی گزاره قابل تأملیه. فلذا به واسطه این فروپاشی در نظام نظام و دکترین جمهوری اسلامی اونا به این منابع ایران چشم دوختن که بتونن بگیرن. به چه منظور؟ به این منظور که تمامی اندیشکده‌های اونا میگن جنگ جهانی سوم قطعی است و اتفاق میفته. نکتهشون چیه؟ نکتهشون این که در جنگ جهانی سوم ما با AI شاید خیلی کارها بکنیم، اما هواپیمای F-22 رپتور برای اینکه بلند بشه این نمیتونه با AI حرکت بکنه، این نمیتونه با پیل خورشیدی حرکت بکنه، اینا نمیشه به برق زد شارژش کرد، نیازمند به انرژی است. انرژی یعنی نفت و مشتقات نفت. پس ماشین جنگ زمانی حرکت میکنه که تو مدیریت انرژی رو در دنیا داشته باشی. صراحتاً ایلان ماسک میگه ما تا چند سال آینده میتوانیم همه مؤلفه‌هایی که وابسته به انسان هست رو حذف بکنیم به واسطه ارتباط با AI، اما نمیتوانیم مسئله انرژی رو حل بکنیم. لذا یکی از سناریوهای اونها دنبال این بودن که بتوانن ابتدا با حمله نظامی با اون سناریویی که دنبالش بودن فرماندهان نظامی ما رو بزنن، یک عملیات گسترده اینچنینی انجام بدن، بعد ایران توانمندی نداره از روز 4 یا 3 جنگ عرض به خدمت شما گروه‌های تجزیه طلب خارجی وارد این میدان میشن، در داخل عده‌ای فریب خورده یا وابسته به اونها عرض به خدمت شما که سناریوی دوم رو دنبال میکنن، فلذا فروپاشی تجزیه و بعد هم بلعیدن ایران. این موفق نشد. از ادامه این مسیر آمدن روی پروژه دیگری کار کردن. من صراحتن بگم خدمت شما گزارشی رو تقریبا انتهای شهریور ماه آمان ارائه میکنه، میگه ما باید بتوانیم به عنوان ستون اصلی در این جنگ که ستون نیروی زمینی ما هست ورود بکنیم و بعد خودش در ادامه میگه ما نیروی زمینیمون نمیتونه وارد منطقه بشه چون مرز زمینی با ایران نداریم. بعد میگه باید چه بکنیم؟ میگه ما باید از سرویس اطلاعاتی 52 کشور در دنیا برای اینکه بتوانیم پشت خطوط جبهه ایران ورود بکنیم استفاده بکنیم. فلذا شما ملاحظه میکنید ببینید توییت هایی که میگه صراحتا اگر بیایید به خیابون نیروهای ما کنار شما در تهران دارن قدم میزنن. دنبال چه مسئله ای هستن؟ میگن ما باید بتوانیم اعتماد رو از روی ملت ایران نسبت به حکومتشون برداریم، کارآمدی رو در ذهن ملت ایران نسبت به حکومتشون برداریم. دنبال این هستن که با تحریم سنگین به صراحت اعلام کردن قیمت دلاری که ما با این جهش مواجه میشیم در عرصه چند ماه اخیر سناریو وزارت خزانه داری و تشکیلات ایالات متحده آمریکاست، اعلام رسمی میکنن ما این بلا رو سر ایران آوردیم. این تحریم فشار مستقیمش بر کجاست؟ بر سفره ملت ایران. این سفره ملت ایران کنار این تحریم، کنار خرابکاریات، کنار تخریب‌ها، کنار سایر مؤلفه‌ها ایجاد یک بستر نارضایتی میکنه، ایجاد یک بستر اعتراض میکنه. فلذا رو بستر نارضایتی و اعتراض میان طراحی میکنن. در ادامه به واسطه اعتراض به حق میان سناریوهایی که در ذهن خودشون هست و حالا دنبال میکنن. سناریو اونها چیه؟ از همه ظرفیتی که تو این مدت وارد کردن، از همه ظرفیتی که تو این مدت عرض به خدمت شما طراحی کردن استفاده میکنن برای اینکه مردم رو سپر طراحی خودشون قرار بدن. به واسطه این اتفاقی رو که رقم میزنن ملت تشخیص میده که طراحی دشمن باز کجاست. طراحی دشمن دقیقاً کجا رو در واقع هدف قرار داده و میخواد چه بلایی سر این ملت بیاره. دنبال این هستن که دوباره بر اساس این سناریو حرکتشون رو اینگونه آغاز بکنن. ما باید بتوانیم فرایندی رو رقم بزنیم که در اون فرایند ملت رو در برابر جریان ملت و ملت رو در برابر جریان حاکمیت قرار بدیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که بعد از این ماجرا سناریوی تجزیه طلبی در داخل کشور رقم بخوره. من اینگونه بگم خدمت ملت ایران، 18 و 19 آغاز ماجرا بود در دی ماه. دنبال این بودن حداقل 10 روز این اتفاقات رو دنبال بکنن و بعد بتوانن به واسطه ورود جریانات تجزیه طلبی که در منطقه حضور دارن فرایند تجزیه طلبی رو دوباره مطرح بکنن. جداسازی بلوچستان، جداسازی آذربایجانات ما، جداسازی کردستان و به اقلیم کردستان عراق، جدایی خوزستان و بوشهر ما و اتصالش به بخش عرض به خدمت شما جنوب عراق، همه این کارها رو رقم بزنن و بعد در داخل یک جنایت جدیدی رو دنبالش بودن که محقق بکنن که آنچه به عنوان ایران میمونه رو تا 15 سال آینده درگیر مسائل خودش بکنن.
درسته.
این سناریو به درستی ملت ایران تشخیص دادن و باز در 22 دیما و بعد در ادامه 22 بهمن ماه آنچه که طراحی کرده بودن رو به خاک سیاه کشوندن. این ملت ملتی است که بر روی پیشانی اونها نوشته شده است که شما قرار است سرنوشت جدید زمین رو تعیین بکنید. من اگر بخوام یه استفاده‌ای بکنم، ملت عزیز ایران احتمالاً تو این مدت از جنس فیلم‌هایی مثل مثلا ارباب حلقا و اینها رو تو ذهنشون مرور بکنن. برای ملت ایران نوشته شده است که شما اون کسی هستید که قرار است سرنوشت زمین رو محقق بکنید. لذا تمامی طراحی‌هایی که اونها می‌کنن برای سرزمین نجیب زادگان شجاع قطعاً محکوم به شکسته. چرا؟ چون تقدیر حقیقی عالم و تقدیری که تمامی مکاتب فکری آزادی خواهان جهان در چارچوب مبحث الهی میشناسن این است: یک ملت برگزیده‌ای وجود دارد که قرار است صلح پایدار، پیشرفت پایدار و همه مؤلفه های پایداری در زندگی بسیار موفق انسانی رو رقم بزنه و اون ملت ایران.
درست. پس اگر برگردیم به اون سخن و بخش اول صحبت های شما، اصل ماجرا اون غارت منابع هست. بله. اگر منابع رو تقدیم بکنی بله. تمام کنی.
دقیقاً.
سپاسگزارم از شما جناب آقای باقرزاده. همراه شما هستیم با صدای جمهوری اسلامی ایران و رهبری قوی کاملا در این شرایط میتونه دفاع بکنه از تمامیت ارضی کشورمون و مردم عزیزمون و آنچه که تاریخ بزرگ و پرشکوه مملکت ما هست، و آن هم رهبریت و تفکری است که مقام معظم رهبری و رهبر شهید ما برای ما به ارمغان گذاشتند.
من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده، آهدت الله تعالی علا امرن، نشستن امیرالمومنین با این عموم قرار دادستن بر یه امری، اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است. یعنی در این راه، در این حرکت بی محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که این رفقا سه نفر از من جلو افتادن و تخلفت و بعدهم. خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم. مردان فداکاری در زمان ما به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند.
فریاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پهنه جاودان تاریخ تنین انداز است که کجایند آن قومی که به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر ولع و شیدایی و اشتیاق اجابت کردند.
وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. این اون جوانه 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. به نفست عبور کنی. شهیدان بشارت میدهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما. جنس عبارت است از جان. میخرن این جنس رو از شما که به شما بهشت بدن. این یک وعده الهی است. خدا داره به شما وعده میده، شهادت میده.
دیروز صبح داغ در سینه، اشک در چشم، اما با قدم‌های استوار آمده بودند. از دلتنگی برای رهبرشان می‌گفتند و سوگوار بودند، اما ذره ذره وجودشان انتقام را فریاد می‌زد. تا وقتی با هم باشیم پیروز میدانیم. رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای فرمودند وحدتتان را حفظ کنید، بر هر دشمنی فائق می‌آیید. که شهادت برایشان افتخار است را از چه می ترسانید؟ ما مثل هم نیستیم،